به به به به این تیکه آخری سرو دیگه آقای رضوانی عزیز.
سرو یا سنک. معمولا مادر عروسی یا خاله عروس به حرمتون عروس وقتی عروس می بردن و روانه خونه بخت می کردن یا داماد این سرو خونده می شود. قبلش هم مولدی بود به این شکل: دو ما به نازم قطع شال و قبا بستن تا ای پا کردن تا اونه ای خسیرتن تا دو ما به نازم قطع شال و قبا بستن تا ای پا او پا کردن تا بعدش هم دو ما به در ای ساده بندیر زن ای ساده دو ما به در ای ساده بندیر زن ای ساده
یعنی دوماد منتظر عروسی که عروس بره پیشش با هم برن با
بولن او اصالت های ایلی و نغمه های ایلی نمیخوندن را میکرد. بعد هم که عروسی میبردن یه سرو های خون بیای رو خون ای بوبای اردو های گای غجله نازم شدین های غجله نازم شدین های مردی شای مردی سون بی آی آیری این لکره اش بین پری این های لکره اش بین پری این پرین مال منطقه نورآباد ممسنیه و به خاطر بهترین به قولن واژه‌ای که بود اینو به کار می‌بردن و در پایان هی مبارک دنبال اسبی که عروس سوار بود دیگه همه می‌خوندن هی مبارک
دیگه جوان‌ترها و کوچیک‌ترها همراهی می‌کردن
دوما مبارک شالا مبارک هی مبارک هی مبارک هی مبارک هی مبارک و می‌خوندن تا زمانی که
تا برسن به خونه
عروس بله دیگه از خونه بابا جدا می‌شد و منزل خونه جدید شروع میکرد.
به ممنون آقای رضوانی عزیز.
با طلبون و بعد یه هفته دوباره دعوت میشدن و اونم مراحل خاص خودش داشت.
ای کاش تو عالم واقعیت هم به همین سادگی بود که شما توضیح دادید.
البته اینا بره تو عمل خود به خود اتفاق بیفته. چون اصلا تو رگه اشایل
دوستی به ما پیامک دادن گفتن آقای صابری هی شما سادهش میکنید الان یه یخچالی مثلا قیمت هم گذاشتن که اینقدر قیمت داره چجوری جوونا ازدواج کنن. آقا انشالله که به خدا جور میکنه جوونا بخوان همین که
مهممون خواستن همون
خواستن
دلها باید به دل برسه یخچال هم میاد گازش هم میاد.
بله خانم زمانی هم از عوض استان فارس گفتن که مراسم عروسی شهر ما هم زبان زده آقای رضوانی و لباس محلی عروسی ما هم در موزه تهران خودنمایی میکنه و دوماد هم سوار بر اسب همون چیزی که شما توضیح دادید خیلی شبیه دارن به این و ساز و نقاره هم داریم که همراهی میکنه با عروس و داماد. به به آقا خیلی ممنون آقای رضوانی فدای شما خیلی محبت کردید خوشحال شدیم. خب
خیلی قدیما در شهر و بخش ما از دوران کودکی در ابتدای تولد موقعی که ناف بچه دختر و پسر رو میبریدن میگفتن که ناف این دختر رو برای فلان پسر میبریم که بعد تا بزرگ شدن و به سن ازدواج رسیدن با هم دیگه ازدواج کنن. این در دوره کودکی مرسوم بود. در دوره جوانی رسمی که بود نشون گذاشتن بود که بزرگترهای فامیل برای دختر مورد نظر حلقه طلا دستش میکردن و میگفتن که این دختر را برای پسرمون نشون میذاریم. این دوتا رسم بود که خدمتتون خواستم عرض کنم. حمید لشکری هستم از شهر ضیاءآباد استان قزوین.
از قزوین تا تماس میگیرم، شارمنده برنامه شهر ایران هستم. در قدیم خواستگاریم بود و این چنین نبود، ولی من ازدواج که کردم در سال 1356 ازدواج کردم، خانمم از من 3 سال بزرگتر بود، اما ناشنوا بود. اونم مدتی با ما زندگی کرد، سرانجام در سال 1396 فوت کردن. الان خودم هستم تنها و دارم رادیو همدن ما دارم برنامه شما رو گوش می‌کنم. با کمال تشکر و سپاس، سفر علی شهری روشندل از شهر صنعتی البرز در استان قزوین. امیدوارم گذر کنم به اینجا برسه.
بله، خیلی ممنون دوست عزیز، انشالله که عمر با عزت داشته باشید، سالم و تندرست باشید، خودتون بچه هاتون سالم و خوشبخت. خب دوست بزرگوارمون از استان قزوین، چقدر خوب، باز از استان قزوین پیامک آمده، گفتن که از شهر ضیاءآباد، اوایل خواستگاری و نامزدی با خانومم از 12:30 تا 6 صبح با تلفن همراه صحبت میکردم. احتمالا همین چند ساله اخیر که خب تلفن در 20 ساله اخیر اومده، تلفن همراه، پس قبض تلفنتون هم ماشاءالله باید خوب اومده باشه دوست عزیز آقای حمید لشکری عزیز. گفتن خیلی وابسته خانومم هستم. آقا مبارکتون باشه، انشاءالله به پای هم پیر بشید. دوست بزرگواری گفتن که انشاءالله که جوانهای کشورمون همه عاقبت به خیر بشن. مجتبی رضی از عراق و گفتن الان مراسم خواستگار خیلی مختصر شده دیگه، از این تشریفات خبری نیست تو عراق و خیلی از شهرهای کشورمون، همینطوری که شما میفرمایید آقا مجتبی عزیز. و اما گفتن که آقای قنبری از شهرستان سمیرم تشکر کردن از برنامه، گفتن آیا رسم سمیرم هم مثل استان شما هست یا خیر؟ والا این رو شما باید بفهمید جناب قنبری عزیز، اگه اهل سمیرم هستید خیلی خوشحال میشیم از رسم و آداب خواستگاری در شهر و دیار شما هم بشنویم، ولی خب با توجه به اینکه خب هم لر زبان هستند و هم ترک زبان قشقایی در کنار فارس زبانان، قطعا خیلی شباهت ها زیاده. منم رفتم اتفاقا سمیرم، هم منطقه پادنا که متعلق به سمیرمه و بستگانی دارم اونجا، دوستانی دارم، در عروسی هاشون هم اتفاقا شرکت کردم، چقدر شبیه عروسی ها در منطقه ماست. نیمی شبتون بخیر دوستان عزیز، حال دلتون خوب و لبخندتون ماندگار. ساعت 1:29 است، 29 دقیقه بامداد 26 روز اسفند ماه 1399 هجری خورشیدی. میتونم بگم که با قطع یقین، با تمام قاطعیت، که این آخرین سه شنبه قرن و سال 1399 هجری خورشیدی است که آغاز کردیم. 1:30 هم از این روز گذشته، یعنی آخرین سه‌شنبه سال و قرن 14 و از چند روز دیگه هم پا در قرن تازه یعنی قرن 15 میگذاریم. معلوم نیست 100 سال دیگه همین موقع کدوم از ما رو باشه یا هست از نسل بشر امروز، مگه اینکه آقای حیدری که ژنتیکیشون از یک خانواده‌ای هستن که همه بالای 120 سال عمر میکنن، انشالله که آقای حیدری هم 140-150 سال عمر کنه. به ما تلفن کنید دوستان عزیز یا پیامک بدید و بگید که رسم خواستگاری در شهر و دیار شما چگونه است؟ 0-74-33-222-222 تلفن ماست، 30741 هم شماره پیامکی ماست. کاروان شبهای ایران بعد از طی کردن مسیرهای مختلف امشب به دامنه دنای کاکل سفید رسیده در شهر یاسوج، پایتخت طبیعت ایران، استان چهار فصل کهگیلویه و بوی رحمت. نفسم بند اومد، کلی حرف زدم، ببخشید اگر صحبت من طولانی شد. این پیام رو بخونیم و بریم سراغ مهمان عزیز برنامه که آمدن در استودیو نشستن. دیگر مهمان ما جناب آقای زرقام رشیدی، از هنرمندان و تغییر کنندگان و گویندگان خوب رادیو، و شنیدن حکایت از زبان ایشون حظ دیگه ای داره. آمن خانم به ما پیام دادن، نگفتن از کجا، چهار شماره پایانیشون 3718. گفتن سه بار پدر شوهرم اومدن خواستگاری بنده تا بالاخره جواب دادم. ماشاءالله، میگن تا سه نشه بازی نشه همینه. گفتن الان صاحب دوتا گل تیانا و زینب خانم هستم و همسرم هم خیلی دوست دارم و زندگی خیلی خوبی داریم. خدا رو هزار مرتبه شکر. قطعا اگه بار سوم نمی گفتید الان این شرایط براتون مهیا نبود. آمنه خانم، در حسرت مبارک، زندگی خوبی رو در کنار هم سپری بفهمید. جناب آقای رشیدی سلام، نیمه شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سخنهای سعدی مثال است و پند، به کار آیدت گر شوی کاربند.
به به،
نصیحت که خالی بود از غرض، چه داروی تلخ است دفع مرض. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای صابری،
متشکرم.
همینطور شنوندگان و هموطنان عزیزمون در جای جای ایران دوست داشتن.
پاینده باشید آقای رشیدی عزیز. شما که خواستگاری رفتید سابق، نه؟
شما که تو عقد تشخیص
من تو عقد آقای رشیدی بودم. به به، چقدر خوش گذشت. ولی خواستگاری نبودم.
خواستگاری نه، اصلا بون شکل نبودم. اینقدر نزدیک بودیم.
نزدیک بودید، ولی خب چون محل زندگی عروس خانم با زندگی شما یه جای دیگه بود، ایشون کازرون بودن، شما نوراباد ممثنی بودید، این فاصله باعث می شد که جذابتر بشه موضوع.
بله بله.
نمیخواید پس لو بدید که چه اتفاقی افتاد تو خواستگاری؟
والا
غافل گیری به این میگن. آقا نمیخواد بگین، مشکلی نیست، حالا بعدن
من یواشکی
نخواهش میکنم، به خودم بگید چه اتفاقی افتاده.
ما در خدمت،
پاینده باشید. خب آقا، امشب از سعدی میخواید ما رو مهمان بله کنید، کاممون رو شیرین کنید.
این حکایتی که از سعدی انتخاب کردیم، این بله حکایت رو من از 31 سال پیش به خاطر دارم.
بله بله،
یه مقدار با فضای اینجا در واقع تناسب داره، این رو انتخاب کردیم.
چقدر خوب موضوعش خوب را
تقریبا در مورد همین، حالا خواستگاری نیست، این دلدادگیست. بله، یه مقدار تناسب
از
داره.
از کدوم باب گلستان هست؟
از باب پنجم هست، عشق و جوانی.
به
به، باب گلستان هست چون 8 تا باب داره.
بله،
بعد عشق و جوانی، بعد میشه که ضعف و پیری، بعد آداب تعلیم و یکی دیگه هم داره
در فضیلت قناعت. اگه شما
قناعت که باب سوم هست. نه سوم هست.
تعلیم و تربیت هم که
نه، آداب در تعلیمش باب هفتم میشه، در آداب سخن گفتن میشه باب هشتم. اگه اشتباه نکنم باب اولم که سیرت پادشاهانه. باب
حالا خیلی کاری بود اخر و تقدم
باب اینا نداشته باشیم. فضیلت خاموشی
اصل حکایت.
عذرخواهی میکنم از
شنوندگان. منم مثل مخاطبان و شنوندگان عزیز برنامه چشام رو میبندم و میرم در دنیای بسیار زیبایی که جناب سعدی استاد سخن ترسیم کرده و با زبان شیرین و شیوای جناب رشیدی منتقل میشه این حکایت.
من هم از شما هم از سعدی عذرخواهی میکنم. بعد این حکایت، سعدی میگه که در عنفوان جوانی چنان که دانم دانی، برحال با شاهدی سری و سری داشتن. برحال دلداده کسی میشه به حکم اون که برای طرف زیبا رو بوده و خلاصه. گفت بعد از مدتی به خلاف از وی حرکتی دیدم که نپسندیدم.
خب
بعد گفتم که یه مرتبه بهش گفتم که برو هرچی می بایدت پیش گیر، سر ما نداری سر خیش گیر. گفتم که برو اصلا کسی اینجا خیلی طالبت نیست. حالا این حرف به حرف از دهنش در میره. گفت که دیدم رفت و خلاصه سفر کرد و دوری او در من اثر، و وقتی هم که داشت میرفت میگفت که شب پره گر وصل آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد. یعنی که مثلا من مثل آفتابم، تو مثل شب پره هستی، مثل خفاش شب پره هستی، و خب تو باید به هر حال اگه آفتاب رو میخوای تقصیر از آفتاب نیست.
بله.
و گفت رفت و خلاصه ما پشیمون شدیم، خیلی هم پشیمون شدیم. گفتیم که بازای مرا بکش که پیشت مردن خوشتر که پس از تو زندگانی کردن. دیدیم که مرغ از قفس پریده و دیگه فایده نداره. گذشت، خیلی زمان طولانی گذشت، دیدیم که داره میاد. دیدیم که اون رونق بازار حسن شکسته و خلاصه دیگه اون نیست، اون قبلیه نیست. متوقع در کنارش گیرم، توقع داشت که باز اونو بپذیریم و به هر حال برگردیم به اون زمان. از وی کناره گرفتم و گفتم اون روز که خط شاهدت بود صاحب نظر از نظر براندی، اون روزی که زیبارو بودی با تراوت بودی ما را قبول نکردی، امروز بیامدی به صلحش که از فتح و زمه برنشاندی. فتح و زمه یعنی چین و چروک که تو صورت میفته. امروز اومدی پیشم که دیگه اون بازار رو نداری. بعد بهش میگی که تازه بهارا ورقت زرد شد، دیگ منه چاتش ما سرد شد، چند خرامی و تکبر کنی، دولت پارینه تصور کنی، پیش کسی رو که طلبکار توست، ناز بران کن که خریدار توست. بعد در ادامه میگه که گر صبر کنی ور بکنی موی بناگوش، این دولت ایام نکویی به سر آید. یعنی حالا اینجا سعدی میگه که تا اون قول خون تا تنور گرمه به هر حال باید نونو بچسبونیم. و بعد آی صابری، حالا این حکایت همینجا تموم میشه. من حیفم میاد که مثلا ما این همه گنجینه های معرفتی حکمت آمیز داریم. سعدی میگه که تو را پند سعدی بس است ای پسر، اگر گوش گیری چو پند پدر، گر امروز گفتار ما نشنوی مبادا که فردا پشیمان
شدی. به به، خیلی خیلی خیلی ممنونم جناب رشیدی عزیز. صدا میکنم. من اتفاقا آوردم این حکایت رو که حکایت شماره 10،
بله،
از باب پنجم، یعنی در عشق و جوانی است، از گلستان سعدی. این هم نشانی و آدرس که دوستانی،
بله،
که تمایل دارن و سعدی خان هستند یا حتی علاقمند نیستن اما امشب دیگه علاقمند شدن با
آیه من بیش شما. از شما اطلاع دارید بیش از 150 تا حکایت رو به بیان محلی ما تو رادیو برنامه داریم که این رو بیان میکنیم. بحثم ظرفیت های کاربردی در کلام سعدی است که ما میتونیم اینا رو، ای کاش فرصت بود، حالا اگر
انشالله
در ادامه فرصت باشه باز حکایت بخونیم، شعری بخونیم، من مزاحم نمیشم.
پاینده باشین، اختیار دارین، چون بحث ما خواستگاری هم هست.
بل.
شما هم که از زیر گفتن بحث خواستگاری خودتون در رفتین، حالا
نه واقعا، حالا
چیزی نبوده،
واقعا ما به اون شکل رسمی چون فامیل
اون فرایند پیچیده خواستگاری رو طی نکردید،
اصلا
آشنا و قومخیش بوده،
اصلا به این شکل نبود، یعنی حالا تشریفاتشون یه مقدار فرق داشت ولی ما عقدمون عقد مفصلی بود که حضرت عالی هم تشریف داشتید. به این شکل واقعا چیز به اون شکل نبوده.
بله. خب دوست بزرگواری، از دخالت مادر زن و مادر شوهرها در ازدواج جوانها گله من بودن. آقا دخالت نکنید دوستان، بذارید جوانها زندگیشون رو بکنن. خیلی خوب، بریم اتاق فرمان. 1:40 بامداد.
رسم و رسوم و قدیم عروسی ما، پدر و مادر هرچی میگفتن عروس داماد نمیتونستن چیزی بگن. پدر و مادر او چیز را تهیه میکردن، عروس داماد هیچی نمیگفتن. تا روزی که عروسی میکردیم میرفتیم خانه داماد، او روز دیگه اونجا میتونستیم با هم حرف بزنیم. امیری و کرماسا.
بله، دوست بزرگوارمونم جناب آقای رشیدی، دوستان و شنوندگان محترم از کردستان، از سقز به ما پیامک دادن. رفتیم سقز،
چقدر جای زیبا. یه پارکی داره به نام مولوی کرد.
بله،
خیلی پارک زیبایی است. من بعد رفتم تحقیق کردم، اینم مولوی کرد شاعری بوده، شعرهای بسیار زیبایی هم داره.
خیلی خوب، پس در واقع بهانه‌ای شد که یادی هم بکنیم از شاعران و نامآوران کردستان.
اونجا پارچه هم زیاد هست.
گفتن که خیلی شبیه رسم و رسوم شماست، فقط اسامیشون فرق میکنه و قدری هم مختصرتر هست. مراسم خواستگاری در استان کردستان. بله، کمی پایین‌تر از استان کردستان در استان همدان از ملایر دوست بزرگواری پیامک دادن. آقای آهنگری گفتن رسم ملایر هم مثل استان شماست و عروسی ملایر 2 شب و 1 نهار و با ساز و دهل و خلاصه رقص چوب. حالا من رقص چوب تو ملایر ندیدم، قطعا قشنگ و زیباست. انشالله که کرونا تموم بشه دوست عزیز، ما رو دعوت کنید بیایم عروسی ملایه. به به، چه شود.
همین موضوع برنامه تون دوره قدیم که عروسی بود، میرفتیم به خواستگاری برای بچه‌مون، میگفتیم برو بشین حالا حرف گفت بزن، اینا حرف گفت میزدن، یه عقدی یه باسی میکردیم تا بعدا که بخی عرفی کنیم. عرفی مونم مثلا تازیا با تنفک بود و اینا همه رو هم بودیم. خانوادمون خانم زاریان از استان پارس هستن جهران، یک آهنگ هم برامون از کورش از سکپور رو کنم پخش کنیم که ما خیلی ناراحت هم نها درمون گرفته.
ای بلال آخ ای بلال بلال، ای گل دل تا به نالا،
تشمنه
تشمنه آخ ای دیوار دل، ای یار یار دیه کار،
ای بلال
آخ ای بلال بلال، ای وای بلال نشی،
دیرادی
آخ ای شید و مکن، ای گل دل ماما کنخیل، وای دل ماما کنخیل،
ای بلال
آخ ای بلال بلال، ای گل دل تا بنالو،
تشمنه
آخ ای بیوار دل، ای یار یار دیگه کالو،
ای بلال
آخ ای بلال بلال، ای وای بلال نشنی،
بیرادی آخه ای سیدام مکن، ای گل دنم همه کنگی، بای دنم همه کنگی. این هم بخشی از ترانه زیبای دیبلال با صدای کوروش اسدپور، خواننده خوب لرزبان، تقدیم به خواهر بزرگواری که درخواست کردن. 1:45 است دوستان عزیز. از رسم شیرین خواستگاری در بین اقوام ایرانی صحبت کردیم، ازتون خواهش کردیم به ما تلفن کنید یا پیامک بدید و بگید که در شهر و روستا و منطقه شما چطور برگزار میشه، آیا هنوز رسم خواستگاری پا بر جاست، چند مرحله داره، مثل استان ما که توضیح و تشریح کردیم در بخش‌های پیشتر. اما در هر گوش از این سرزمین بزرگ و پهناور که قدم بگذاری، تنوع آداب و رسوم اقوام مختلف ایرانی، آلبومی رنگ و بارنگ و بی‌نظیر از فرهنگ غنی مردم این سرزمین کهن رو نمایش میده. برای مثال در قزوین قبل از هر اقدامی خانواده پسر یا داماد، البته بجز داماد، به خانه عروس میرن تا از نزدیک عروس آیندهشون رو ببینن. جالبه که در این مرحله خانواده عروس تنها با آب خوردن یا آب خوردن از خانواده داماد پذیرایی میکنن و این بخش صرفاً مراسمی زنان است، یعنی احتمالاً مادر داماد، خواهر داماد، خاله داماد، کلا خانم ها جمع میشن میرن خانه عروس و عروس رو از نزدیک میبینن. به قول رامبد جوان که فیلم ورود آقایان ممنوع رو ساخته، اینجا دیگه ورود آقایان ممنوع و مراسم همینطور ادامه داره. اصلا چطور همراه بشیم با آقای مددخانی همکارمون در مرکز قزوین که یه بسته و گزارش قشنگ آماده کردن در خصوص خواستگاری در استان قزوین و بهتر و جامع‌تر با مراسم خواستگاری این منطقه آشنا میشیم.
الهی با امید تو، به نام خداوند همیشه مهربان، مردم ایران سلام. سلامی در امتداد رشته کوههای زاگرس و دنا به همه کهگیلوی بویرحمدی های نازنین یا سوجی های دوست داشتنی و سرزمین گردو و عسل طبیعی. از قزوین پایتخت خوشنویسی ایران، شهر شهیدان بابایی و رجایی، شهر میر عماد قزوینی، شهر عبید زاکانی و شهر عارف قزوینی، به همه شما نازنین مردمان ایران و دوستای خوبم، همکاران نازنین و بویرحمدی ها و یاسوجی های عزیز درود میفرستم. خواستگاری رفتن همراه خانواده یکی از رسومات نیکو در بین ما ایرانی است که اهمیت خانواده و نقش اونا رو تو ازدواج نشون میده. البته باید از نقش مهم واسطه ها هم در ترویج این سنت حسنه غافل نباشیم. امشب قراره با دوست بزرگواری هم نشین و هم کلام بشم که معمولا تو خواستگاری ها ازشون دعوت میشه تا حرف آخر رو بزنه. این بخش جذاب گزارشی رو از دست ندید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مرتضی شعبانی، متولد 1344، در جنوبی ترین منطقه قزوین متولد شدم و در سن 22 سالگی خودم ازدواج کردم.
آقای شعبانی بزرگوار یکی از یادگاری ها و نگین به جا مانده از خاطرات دفاع مقدس هستند.
سال 1365 در عملیات کربلای 4 از ناحیه پا و سر و دست مجروح شدم که بعدا منجر به قطع پا شد.
درود بر شرف شما، درود بر عزت شما و درود بر همه ایثارگران و جانبازان. آقای شعبانی عزیز، از خواستگاری خودتون چه خاطره بیاد دارید؟
زمانی که مجروح شده بودم، من که تقریبا 2 در حالت کما و بیهوشی به سر بردم. زمانی که هوش اومدم دیگه پام قطع شده. مادر خدا بیامرز بالای سرم نشسته بود و با اخوی خدا بیامرز. بعد من دیدم اخوی بالش زیر پای من گذاشته که من متوجه نشدم من پام قطع شده. من تا قبل اینکه منطقه برم از کوهنوردای پرپاقرص بودم. بعد هوش اومدم یه عکس کوهستان روبروی تختم بود تو بیمارستان شهدای تجریش. پامو که تکان دادم بالش تکان گفتم اخوی سر منو میخواد کلا بذاری، پام قطع شده. ازدواج ما که دیگه افتاد به دست انداز. مال شما ایشون رو ازدواج نکرد، مال شما به دست انداز. رو میگم داداشش پا ندارد و به مشکلی جون. تو اون وضعیت داداش رو من خندی گفت رویه تو دیگه سال بسته. من گفتم پا تو قطع شده دیگه زبانم کوتاه میشه.
تو این موقع به فکر ازدواج.
بله بله. بعد مادر خدا بیامرز برگشت گفت که نه، ازدواجتان به دست انداز نیفتاده. چه دست اندازی؟ این آقا مادر حاج آقای دور افشانی که پدر خانم خدا رحمتش کنه میگفتش که لفظش نمیدونست بگیره زبان نمیشه، میگفت حاج آقا درخشان. گفت میگن حاج آقا درخشان رئیس این شهیدای قزوین چند تا دختر داره، با باید یه دن دختراش بوده دوتا برای اینا رفتین جوری شدی دیگه. و فال نیک، خدا رحمتش کنه، فال خیلی زبان خیلی شیرین و فال نیکی داشت.
راستی آقای شعبانی عقد شما رو کی خونده؟
عقد من خود حضرت امام رحمت الله علیه خوندم در کمال سادگی و اتاق و کتابخانه داره محقر خودشون و نصیحت خیلی جالبی کردم بعد از جاری کردن خطبه عقد، فرمودم برید بسازید. فکر میکنم و خدام کمکم کرده است 90% از اوقات با عذرخواهی طرف بنده مشکل به راحتی حل شده الحمدلله.
آقا مجلس خواستگاری زیاد تشریف میبرید، به عنوان بزرگتر، به عنوان ریش سفید، به عنوان کسی که به قول قزوینی کت خدامنشی میکنه و دو تا جوان رو به هم میرسونه، شده مجلس خواستگاری برید طرف خانم یا طرف آقا راضی نباشن، خلاصه شما رضایتشون رو جلب کرده باشید؟
اصلا کلا 70% از مجلسی که منو دعوت میکنم میرم برای امر کت خدامنشی، یه اختلاف نظرهای وجود اومده که منو به عنوان کت خدا میبرن و الحمدلله رب العالمین. من فکر میکنم 100% مجالسی که حضور داشتم منجر به خواندن صیغه محرمیت شده. دختر بستری هم دیگه دیده بودن، چشمشون به هم چشم هم افتاده بود، دلشون به تاپ تاپ افتاده بود.
انشالله که این روزی همه جوانهای ما بشه انشالله. که دارن صدای شما رو میشنوه و این گرمی نفس شما انتقال پیدا بکنه و همه خانواده ها و همه مشکل ها حل بشه انشالله. قزوین، خیابان بولوار شمالی، کوچه هدایت، پلاک 131، منزل جانباز سرافراز حاج مرتضی شعبانی، واسطه ای که دختر خانم آقا پسر رو به هم میرسونه و همیشه باعث خیره، هم قدومش مبارکه هم نفسش گرمه. خیلی متشکرم، برای شما روز سلامتی دارم، ساعتتون مستدام، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار و خدا حافظ.
شب بود زمستان بود، همه یخ کرده بودیم، هرچی که رخت داشتیم همه را پنگ کرده بودیم، از آسمان برف میباری ساییده بودیم، زمستانی بی سردی ندیده بودیم. ناودانا قندیل بسته بودن ریسه ریسه، قلاغا صف کشیده بودن در پسینه، آسمان گروه بکه مزد از پشت شیشه، ظلم زدیم با آسمان عین همیشه، آسمان گروه بکه مزد از پشت شیشه، ظلم زدیم با آسمان عین همیشه.
بعد جا داره من تشکر مجدد بکنم از آقای مددخانی، همکارمون در مرکز قزوین، به خاطر این گفتگوی جذاب و این ترانه قزوینی زیبایی که پایان گزارش و گفتگوشون در واقع به پیوست ارسال کردن برای ما و ما هم به رسم امانتداری همونطور تقدیم شما کردیم. خیلی چسبید. مردم قزوین مردم با فرهنگی هستن مثل همه جای ایران. من چند بار رفتم قزوین و هر بار رفتم بیشتر شیفتی این مردم و فرهنگ ناب و اصیلش شدم. چه مردم مهربانی، چقدر خونگرم، چه مهمان نواز، همه ایران خوبن. یعنی شما هر جای ایران قدم میگذری میگی و میبینی که چقدر مردم خوبی داره ایران و ما چقدر کاهلی میکنیم در حق خودمون که نمیریم ایرانمون رو از نزدیک ببینیم. بعضی ها آرزوی سفرهای دور و دراز خارج از مرزهای کشور رو دارن. اول ایران خودمون رو خوب ببینیم و خوب بشناسیم. آقای قاسمی عزیز از ملایر دوباره به ما پیامک دادن، گفتن دلم برای جاده های منتهی به یاسوج بهشت ایران خیلی تنگ شده. آقای قاسمی، ما هم دلمون برای سفر تنگ شده، اما به رسم اجابت خواست دوستانمون در ستاد ملی کرونا هممون بمونیم توی خونه هامون تا سالم بمونیم، تا این کرونا تموم بشه، واکسیناسیون عمومی آغاز بشه. دوستانمون در بنیاد برکت قول دادن تا خرداد ما در سطح وسیع و گسترده دوزهای واکسن کرونا توزیع بشه در کشور و واکسیناسیون عمومی هم آغاز بشه. انشالله ممکنه تابستون شرایط فراهم شد ما بیاییم ملایه، شما بیاییم یاسوج آقای قاسمی عزیز. از فارس، شهر خفر، اسم روستاشون رو من نمیتونم قرائت بکنم بخونم، در واقع گفتن که رسم ما اینه، یه خانومی از اقوام زیر ریزی میکنه، یعنی زیر ذره بین میگیره و دختر خوب پیدا میکنه. همه دختر خانوم ها خوبن و به بهونه های مختلف چند بار میره خونه دختر تا مطمئن بشه که خانواده و دختر هر دوتاشون خوبن و بعد همون خانم میاد به خلاصه خواستگار یا آقا دوماد اعلام میکنه که دیگه کار تمومه، میتونید برید خواستگاری. یعنی با خانواده عروس خانم به صورت ضمنی صحبتی میکنه که احتمالاً آقا پسر فلانی دختر شما رو میخواد، خواستگار شماست. و وقتی که جواب بله رو گرفتن دیگه خواستگاری رسما شروع میشه. خیلی ممنونم که به ما پیامک دادید و توضیح دادید در خصوص خواستگاری در منطقه خفر استان فارس. آقای مجتبی قربانی هم از بجنورد از ساربان محله، چه اسم قشنگی داره، گفتن که از خراسان شمالی همسایه نزدیک به امام هشتم برای شما پیام میدم، در بجنورد اقوام زیادی هستن. خیلی ممنون که نام بردید اقوام رو، گفتن از ترک و کرد و تات و ترکمن در این خطه هستند. اگه بخوام بنویسم خیلی طولانی میشه، فقط اگه محبت کنید این اقوام رو بفرمایید. ای به چشم، منم اجابت کردم و خوندم با اجازتون جناب مجتبی خان قربانی عزیز. 56 دقیقه ساعت 1 بامداد گذشته، اینجا کماکان شبهای ایران. خیلی خب، 57 دقیقه الان شد دیگه، ما تا 1:59 دقیقه خدمتگزار شما خواهیم بود. جناب آقای رشیدی استاد من در استودیو هستن، حکایت زیبایی رو از سعدی خوندند و ما هم لذت بردیم. جناب رشیدی فرصت نیست که بخوایم یه حکایت رو کامل بخونیم،
فقط دو تا بیت من از سعدی
استدعا میکنم.
یکی را زشت خوی داد دشنام، بخندید و بگفته نیک فرجام، بتر زانم چه خواهی گفتنانی، که دانم ای به من چون من ندانی.
به به، بسیار ممنونم قربان، خیلی محبت کردید، از بردیم از شنیدن حکایت و اشعاری که
باشی.
شما به زیبایی هم خوندید. خب از خواستگاری گفتیم، بذارید خیلی خلاصه جمع‌بندی بکنیم که در بین اقوام لور و قشقایی خیلی شبیه به هم مراسم خواستگاری برگزار میشه. از زمانی که یک دختر را زیر نظر میگیرن، به قول این دوستمون که از خفر پیامک داده بودن، تا زمانی که مراسم کوچه‌زنی برگزار میشه و بعد از اون کت خدا کشونی که پیدادی از ریش سفید ها میرن و صحبت میکنن و بعد از اون هم گپ‌زنی یا خواستگاری رسمی و بعد هم دیگه عروسی. انشالله که مبارک همه جوان ها باشه. میخواستیم بریم به گیلان، فرصت نشد. من خیلی خلاصه در خصوص گیلان عزیز بگم که خواستگاری رو گیلانی ها زن خواهی میگن و اصطلاحات دیگری هم در این منطقه به کار میره، مثل ایلچی و در دیلمان قاصد. ممنونم که همراه ما بودید. به اتفاق همکاران عزیزم، خانم پورعلی چایی کننده، مهدی حیدری صدا بردار و دیگر عوامل پخش‌های دارابی مدیر تولید، باتون خداحافظی میکنم. عیاد شبانی بر شما پیشاپیش مبارک باشه. مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. دست در اختیارتون، خدا نگهدار.
Mühterem işidenlerimiz, sesimizi Erdebil Radyosu'nun pahşı ve hedinlerine çidiyorsunuz. Sosur bu vaxt düz xeyr olsun. Mamnun ki lütfü leyipsiz, hamin şabakeni intikap buyurupsuz hamrohlu olsun. İdami barnamaların huzurunuzdanı takdim olunacak kitab-ı şab unvanlı barnama.
کتاب شب با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم کتاب شب. امشب خواهیم پرداخت به گفتگو درباره داستان پرندگان هم رفتند اثر یاشار کمال نویسنده معاصر ترک با ترجمه کریم صادری و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی که همینک با ایشون همراهیم و درباره این اثر با ایشون گفتگو خواهیم داشت. با ما همراه باشید. جناب گودرزی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی مقدم میگم حضورتون و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید برای این گفتگو.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، به خصوص اینکه این برنامه کتاب شب سال‌هاست دیگه یک نوع هماهنگی بین صدا و شما و نقدای ما هست. ما سال‌ها داریم می‌نویسیم و این صدای شما کمک می‌کنه برای ارتباط بیشتر خوانندگان. همچنین به شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم و دوستان دیگری که توی این برنامه دخیل هستند.
متشکرم و استدعا میکنم مطابق عادتی که در این گفتگوها پیش میاد ابتداعا راجع به خود نویسنده، خصوصا که نویسنده مورد علاقه خوانندگان ایرانی هم هست، یاشار کمال صحبت بفرمایید.
نام اصلیش کمال صادق کوکچلی هست و با اسم مستعار یاشار کمال می نوشته. در سال 1923 به دنیا اومده در روستای کردنشین حمیته استان عثمانیه ترکیه به دنیا اومده و در کودکی شاهد کشته شدن پدرش بوده و توی همون دعوا یه چشم خودش هم از دست داده. بر اثر این ماجرا سالها دچار لکنت زبان شده بوده و برای رفع این مشکل رفته این آوازخوان‌های دورگرد هست، این عاشقلارها، به روش سنتی شعر می‌ساخته و می‌خونده و اون موقع که می‌خونده لکنت نداشته. تحصیلات ابتداییش رو میگذرونه اما تا دوره متوسطه تا کلاس هشتم بیشتر نمیخونه. پنبه چینی میکنه، پنبه دوزی میکنه، عملگی میکنه، گاه معلم سرخونه میشه. به گفته خودش 40 شغل رو تجربه کرده و در خلال اون هرگز از جمع‌آوری داستانهای عامیانه و تصنیفهای محلی غافل نبوده. در 1940 مجله های معروف ترکیه، مجله های ادبیش، شعراش رو چاپ میکنن و اولین داستان کوتاهش در 1947 چاپ میشه. در 1951 به استانبول میره، مدتی خبرنگار و نویسنده مقاله بوده، بعد رمان نویس میشه که شهرتش برای رمان نویسیشه. در سال 1995 درباره سیاست‌های دولت ترکیه و مجله اشپیگل مصاحبه میکنه، اونو به اتهام تبلیغات تجزیه طلبی دادگاهی میکنن. هرچند حکم براءت میگیره ولی به دلیل انتقاداش از دولت ترکیه دوباره به 5 سال زندان تعلیقی محکوم میشه. بعد از این حکم مدتی توی سوئد زندگی میکنه و مشهورترین رمانش اینج محمد که تو ایران هم به چند چاپ در واقع رسید و به 20 زبان همین اینج محمد ترجمه میشه و چندین فیلم سینمایی از روش میسازن. در سال 1997 جایزه صلح ناشران آلمانی رو میگیره. در سال 2008 جایزه بزرگ ادبیات ریاست جمهوری ترکیه رو میگیره. از دیگر آثارش که توی ایران هم باز مشهورن آن سوی کوهستان، اگر ما را کشتند، دریا قهر کرد، افسانه چیای آگری، مرد تنها، لانه های پریان، پیت حلبی، علف همیشه جوان، ستون خیمه، ارباب های آقچاساز، بنگر فرات خونه است، آخرین رمانشه، یاقی و سلطان فیلها، افسانه آغری و اگر ما را بکشند و درخت انار روی تپه، بقیه آثاری که از این نویسنده است.
مثل که غالب آثارش هم به فارسی ترجمه شده.
بله، مشهورترین کارش به فارسی ترجمه.
این داستان در چه ژانری از ژانرها قرار میگیره و اساساً یاشار کمال رو جز کدوم گروه از نویسندگان بتونیم قرار بدیم؟
نویسنده واقع‌گرایانه نویسه و طبیعتاً به دلیل اون فعالیت‌هایی که داره واقع‌گرایی اجتماعی می‌نویسه. پس هم گونه داستان واقع‌گرایی اجتماعی هم کلاً یاشار کمال تو این حوزه می‌نویسه و نقش تجربه زیستیش با توجه به اطلاعاتی که ما دادیم راجع به نویسنده توی همه آثارش کاملاً بارزه. یعنی خودش در واقع با اون شغلش و با اون حضورش توی متن بارزه. تو روایت ماجراها، توی شخصیت پردازی‌ها این حضور خودش هست. و نویسنده نشون داده که کاملا با لایه‌های تویده است، آشناست و درون اونا رو به مهارت میکنه که باز هم برمیگرده به تجربه زیستیش. هم کاملا جامعه ترکیه رو میشناسه، هم محیط استانبول و مردم استانبول رو میشناسه که به ما همینا رو میشناسونه. خود شخصیت‌ها رو، چون بودن شخصیت‌ها از لایه‌های فرودست جامعه نشون دهنده آرمان‌خواهی نویسنده است که ژانر واقعه اجتماعی سیاسی رو تعیین می‌کنه. شخصیتی مثل طغرل که توی این داستان هست و تا حدی مرفهه منفور دیده میشه، یعنی اون دیدگاه اجتماعی که دستبندی داره میکنه بین فقر و ثروت کاملا بارز تو این متن و اونو باز به واقعگری اجتماعی بدل میکنه.
از نظرگاه داستان برام بگید آقای گودرزی.
بله، اول شخص ناظره. اول شخص ناظر توی این داستان تقریبا میشه گفت هیچ فعالیتی نویسنده نمیکنه، یعنی کاملا اون کسی که توش هست راوی خط تیره نویسنده است. یعنی ما متوجه میشیم کسی که داره روایت میکنه خود یاشار کماله. اسم خودشو نمیبره ولی وقتی میگه من و ویژگی خودشو میگه، انگیزه ای برای حرکت بقیه شخصیت ها ایفا میکنه. بعد ما متوجه میشیم که کما بیش مثلا جزء طبقه متوسط اهل نوشتنه، چون توی متن صحبت از نوشتن به میان میاد توی گفتگویی که با محمود میکنه. راوی داره زندگی سه شخصیت رو روایت میکنه، لذا بارها بدل به دانه کل میشه، یعنی توی ذهنش جاهای خالی رو که خودش نبوده پر میکنه. از راوی چیز زیادی جز اینا نمیدونیم، به همین دلیل هم میگیم ناظره. ولی این که توی ذهنش جاهای پر کنه از یک بُعد ممکنه بگیم منفیه، که راوی چون میخواد مفهوم رو پیش ببره و واقع‌گرایی اجتماعی، هر جایی که به این انتقال مفهوم کمک کنه این کارو کرده، خیلی به فرمش فکر نکرده، این میشه منفیش. ولی مثبتش زمانی است که بگیم این توی متن کلاً قید نکرده. بعضی از نویسنده‌ها وقتی اینجوری است قید میکنن که من این چیزا رو دیدم ولی ذهنم هم توی روایت دخیله. اینو نگفته ولی عملاً همین قضیه
دخالت داده ذهنش شده.
دخیل.
با آقای محمدرضا گودرزی درباره داستان پرندگان هم رفتند اثر نویسنده معاصر ترک یاشار کمال صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. جناب گودرزی، شخصیت پردازی ها در این اثر چطور صورت گرفته به نظر شما؟
6 تا شخصیت در کل داستان داره، 3 تاش اصلیه که بار حرکت داستان روی دوش اوناست، سمیح، سلیمان و خیری. 3 تا فرعیه که طغرله، یکی محموده، یکی خود راوی ناظره. درباره اون 3 تا شخصیت که اصلی هستن کاملا ما مشکلات زندگیشون، ویژگی روانیشون، مشکلات دوران کودکیشون آگاه میشیم، هرچند مستقیما سن و سال اونا رو اشاره نمیکنه، ولی ظاهرا تو اول جوانی به سر میبرن و میشه حدودا فهمید بین 14 تا 16 ساله هستن. همین مسئله نوجوان جوان که شخصیت ها هستن باعث شده که لحن و نوع روایت هم یه مقدار خب تغییراتی بکنه، اما نسبت به موقعیت اجتماعی اینها هم ما خیلی نمیتونیم چیزی بگیم، چون دوران نوجوانی هستن، میفهمیم که فقیرن و اومدن کار کنن، ولی بحث کلانتری رو نسبت به این شخصیت ها توی اون متن نمیشه مطرح کرد، به دلیل اینکه خب موقته دیگه، اینا هنوز جا نیافتادن توی جامعه.
دوباره اشاره کردید بعد نیست بپردازید به لحن و چگونگی شیوه روایت.
بله، این شیوه سخن گفتن همه شخصیت ها تو این داستان یک جوره، یعنی در واقع کار لحن به خوبی صورت نگرفته. من نمیدونم، شاید به خاطر ترجمه بوده، چون که ترجمه خیلی اونقدر قوی نیست، یعنی مقدار
کمک نمیکنه به درک این نکته.
در نتیجه ما مثلا فرقی بین این شخصیت متفاوت توی واژگانشون، توی نحوه حرف زدنشون نمیبینیم و تشخص زبانی در واقع ندارن.
آیا نمیشه گفت به هر حال اینا چون خواستگاهشون یکیه، از یه جامعه برخواستن، توی حوالی هستن، بچه محلن، از یه طبقه هستن، نزدیک به همه فرهنگ ادبیشون هم،
توی چند تاشون این مسئله، مثلا ستای اول و کمان بیش میشه همین حرف رو زد راجبشون، ولی اون ستای بعدی کاملا با اونا متفاوتن، اصلا نوع خواستگاه اجتماعیشون با اونا متفاوته. بنابراین یه جاهایی آره طبیعیه که اینجوری باشه به دلیل همون نکته که شما اشاره کردین، یه جایی نه. و طغرل اون ستا که با هم و محمود، ببین تقریبا میشه گفت ما یه گروه اجتماعی داریم که طغرل اون بچه‌ای که باباش مقامی داره، یکی اینه، یکی محموده که تجربه زندگی خیلی وسیعی داره، میشه دو تا، یکی راویه که اصلا نویسنده است،
بله.
یکی اون ستاست. اون ستا ایرادی نداره مثل هم هستن، ولی وقتی که این 4 گروه زبانی رو در نظر بگیریم در واقع 4 تا لحن باید داشته باشیم، ولی لحنشون رو در نیاورده. اما شیوه روایتش اطلاع رسانی به خواننده گاه به کمک اول شخص، گاه به کمک دانای کله، که این رو گفتم همون موقعی که در واقع ذهنش دخالت میده. ولی جالبترین بخشش فلش فورواردیه که تو ذهن راوی زده میشه درباره این که اگر علی شاه شاهین سمیح رو تربیت کنه و اون پولدار بشه چه میشه، و این رو عینی میکنه، یعنی همینجور روایت میکنه که اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه. البته نمیشد به این آینده مطمئن بود و ما اینجا صرفا آرزوی و تخیل راوی رو میبینیم که به شکل فعل آینده روایت میشه، و چون طولانیه به نظرم جالب و نامتعارفه، چون فلش فوروارد معمولا به این حجم اصلا نداره. پس این که داره میگه فلش فوروارد به اضافه تخیل راوی درباره آینده.
با آقای محمد رضا گودرزی، نویسنده و منتقد معاصر، درباره داستان پرندگان هم رفتند اثر یاشار کمال، نویسنده معاصر ترک، صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. جناب گودرزی، از وجه تعبیری و معنایی پرندگان هم رفتن برای ما و شنوندگانمون صحبت کنیم.
مهمترین وجه این داستان همین ارزش تعبیریشه. خیلی کار فرمی خیلی خاصی صورت نگرفته منهای اون مسئله فلش فوروارد. تقابل فقر ثروت کاملا تو این متن بارزه. اون سه نفر و طغرل یا افراد محله بنفشه در دو قطب متفاوت قرار دارن و اینکه جامعه چقدر در گرایش به بزهکاری افراد نقش داره، یعنی کاملا متن میخواد اون تفکر اجتماعی رو ثابت کنه، با اینکه خواننده از ته دلش گاهی مخالف عمل اون شخصیت‌ها نسبت به پرنده هاست، اما نویسنده طوری با مهارت روایت کرده که ما یه جاهایی بهشون حق میدیم. حتی صحنه دردناک آخر که صدها پرنده کوچک و زیبا کشته شدن، در این حالی که خواننده رو ناراحت میکنه، ولی خیلی ما نمیتونیم قضاوت کنیم روی اون سه نفر. در واقع متن پرسشی رو مطرح میکنه، چه کسی مقصره؟ نیش انتقاد بیشتر به افراد جامعه و دور شدنشون از معنویت به عنوان کل، نه فرد جداگونه. اما یه نگاه کلانتر میگه همین کل، همین مردم وابسته به نظام اقتصادی اجتماعی جامعهشون هستن و اینا از اون متاثر میشن، چون هر چقدر که جامعه حالا اون ترکیه مدرن تر شده، اون گرایش دینی معنوی افراد هم کمتر شده. تو این متن اینو نشون میده. و اینکه به نظر میرسه بدیهیه که این شغل این سه نفر مطلوب نیست و کارهای دیگه‌ای مثل سیگار فروشی که اون جوان تو میدان تقسیم بهشون میگه میتونن انجام بدن، اما این که اونا نه دزدی میکنن، منهای گلیم مادر سلیمان که ملکه عذاب تو ذهن همشون شده، نه آدم کشی میکنن، نه کارهای مفسد انگیز میکنن، ظاهرا در حد توان ذهنی اون سه تا شخصیت تصور میکنن کارشون عادلانه و درسته. یعنی ما نمیتونیم به راحتی قضاوت کنیم، یعنی باید در جایگاه خود اونا قرار بگیریم. توی جایگاه خود اونا حق به خودشون میدن، میگن ما کار خلافی نمیکنیم، زحمت میکشیم، پرنده میگیریم و مردم خیرخواه و صاحبجو وظیفه دارن به ما کمک کنن. وقتی کمک نمیکنن، این بحران ها در واقع به وجود میاد و بحث معناها بیشتر عمق میگیره.
سایر عناصر داستان چقدر کمک میکنن به پیشرفت داستان و چقدر همراهی میکنه با کلیه سبکی که به هر حال نویسنده در پیش گرفته؟
بله کاملا هماهنگه. یعنی تشخص مکان زمانی خیلی بارزه به خاطر همون بار اجتماعی که داره. استانبول تو چند دهه قبل، بعد فصل مکان معنی جزئیش کاملا فصل پاییز، مکان ساحل فلوریان نزدیک استانبول، اسم بردن از میدان‌ها و محله‌های مشهور استانبول، توصیف محله‌ها، ساحل، درخت‌ها، به خصوص پرنده‌ها کاملا جالبه، یا توصیف میدان تقسیم تو بخش‌های پایانی داستان و مردم دستفروش و فقیر، کوفته فروش و واکسی و غیره بسیار عالیه. غیر از تقابل فقر ثروت، تقابل معنویات و مادیات، تقابل فرد و جامعه، آگاهی و جهل از عوامل پیشبرنده این داستان هستن. یعنی همه اینا تو مسائل اجتماعی دخیلن. علاوه بر اون بحث مطالعات فرهنگی ارزش داره. از روم میتونیم به ویژگی استانبول و مردمش، نحوه معیشتشون، باورها و گرایششون حداقل تو همون چند دهه گذشته پی ببریم. متن جذاب و کشش داره، هرچند عاقبت سمیح نامعلوم میمونه و ماجرای شاهین یا عقابی که قراره برای راوی صید کنن تو محاق میمونه، که البته از راوی خودش هم مهم نبوده، به همین دلیل دو بار پیش پول شاهین رو میده و حتی به اونا کمک میکنه، پیش محمود میره ترغیب میکنه، خیلی برای شاید مهم نبوده، ولی به هر حال وقتی مطرح میشه توی داستان آدم انتظار داره که ببینیم تکلیفش چی شد.
بعد پایان سوال کنم ازتون که آیا این داستان رو میشه در راستای بومی نویسی نویسندگان دونست؟
اینجا اون مسئله ای که همیشه این به خصوص این چند دهه بیشتر باب شده که هر نویسنده‌ای خودش رو روایت کنه، یعنی اطراف خودش رو به شکل دقیقی روایت بکنه، جهانیان هم بیشتر توجه میکنن، چون اونا دغدغه دارن شناخت پیدا کنن نسبت به آدمای مختلف. پس این داستان کاملا از بنمایه‌های بومی، مسائل بومی، حالا هوای بومی استفاده کرده و از نظر موضوعی و مضمونی خیلی دغدغه ادبیات کشور دیگه توش نیست. کاملا حال و هوا و مسائل داستان مختص استانبول و اطراف اونه. این کار آمریکای لاتینی هم به شکل دیگه انجام میدن و به نظر من مثبته و میتونه دستور کار نویسندگان ایرانی هم بشه که با روایت خودشون ویژگی جامعهشون جهان رو روایت کنن، یعنی هم تفرد و تشخص زندگی بومی رو بدن که میشه خودشون، هم مسائل عمومی جامعه جهانی مثل نقش جامعه در تربیت افراد، نقش آگاهی در کنش افراد، سیر دوری از امور معنوی و غرق شدن در زندگی مادی حالا به دلیل تکنولوژی یا هر چیز دیگه، سیر فردگرایی و دوری از تفکرات اجتماعی که باز هم زاده جهان مدرنه، اینا همه میتونه در واقع مورد توجه نویسنده بومی نویس قرار بگیره.
بسیار متشکرم جناب بودرزی از قبول دعوتتون و همینطور از اینکه با ما همراه بودید. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
تقدیم اول خدمت ویزن کتاب شب عنوان دار بیر برنامه انشالله چه بیندوز فاصله الاخ پخشتن خدمت ویزن الاخ اردبیل رادیو سنان جنه برنامه لر حضور زو دوام نداد زیخ عشق روحون جرفن آسندن گلن پجواکدر دلغالر ذهننده اسیان بسلین ادراکدر عشق بیر شمشکدی جانلار آسمانندان تخار عشقدن داغلار دنیزلر هر زمان تالاکدر شرحه شرحه سینلرده شرحیدن بیر زخمدر پرده پرده ادلو زخمیندن ürəklər çakdır عشق دریالار گلوسندان چخان بیر شیهدیر عشق معنانون خلیجیندن قپان کولاکدر عشق بیر رنگین کماندر وارلغن منشورودر یدی رنگ آینسندن اکس اولان افلاکدر عشقدن رقصان اولوبدر روح سرگردان باد مست و حیران آب و آتش پرتو افشان خاکدر عشق غمناکی سیر آرام اولان سیمالری عشقدن دیرگر بیوگ اندیشلر غمناکدر
آخر هفته قراره بریم دامنه های سرسبز سبلان. خاله اینا هم میان. شبم که برنامه شهربازی شرابی رو داریم، قراره کلی بهمون خوش بگذره. از هفته بعد برنامه استخر و پیاده روی هم که سر جاشه. خب از ماه آینده هم کلاسای ترم جدید فوتبال و والیبال شروع میشه، باید ثبت نام کنیم. بچه‌هام که کلاس تقویتیشون از فردا شروع میشه. کار و زندگی هم روال همیشه یه خودشو داره. خب برنامه کاری تفریحی آموزشیمون مشخصه، همه چی حله. بله به نظر میرسه همه چی حله. برای هر چیزی برنامه مشخص داریم، برای هر کاری، هر دید و بازدیدی، هر کلاسی، هر مکانی، هر تفریحی، هر بجز میگن هر چیزی رو از دوران کودکی شروع کنیم در زندگیمون همواره جاری میشه، باهاش اخت میگیریم، بخش مهمی از زندگیمون میشه. ما در کودکی برای هر امری زمان و فرصت و برنامه‌ای رو در نظر می‌گیریم جز راستی. این صدا در طول روز و شب چند ثانیه و دقیقه و ساعت در خانه ما به گوش می‌رسه. آیا تنین قاشق چنگال و پیاده روی و دوچرخه سواری و خنده های دست جمعی و بازی های کامپیوتری و شمارش اسکناس ها و فضای مجازی و همه اینها اجازه شنیدن تنین ورق خوردن کتاب رو در خانه ما به ما میده؟
تو خونم کتاب داریم ولی قفسه کتاب نداریم. من تو تولدم فامیلام برام کتاب آوردن همشون، ولی بعضیاشون میبینن دوتا اینا کتاب آورده بودن. داداش و مامانم منو خیلی تشویق میکنن به کتاب خوندن.
معلم ما رو تشویق کرد که داستان بخونیم.
مامان بابامو بخرم برامون هر روز، بعد کلا هدیه بدن دوستامون. اگه اینجوری باشه ما مطالعه‌مون بیشتر میشه.
این پیشنهادات فرزندانمون برای تشویقشون به مطالعه است. اما حالا با هم میشنویم پیشنهادات و صحبتهای آقای اصلانی، مشاور مدارس آموزش و پرورش ناحیه 1 اردبیل رو در مورد تشویق کودکان کم علاقه به مطالعه.
یکی از روش‌ها آموزش الگویی است. یعنی اینکه خود والدین در گام اول باید معرف رفتار یک فرد کتابخوان باشن. یعنی این کودک ما در خونه پدر و مادرش رو حتما باید ببینه که در حال خواندن کتاب هستن، در حال مطالعه روزنامه هستن، مجله هستن. اگه این رفتار رو کودک در خانواده نبینه، اون میل خواندن کتاب، علاقه به خواندن کتاب در کودک خیلی دیر شاید ایجاد بشه و یا اصلا شاید این علاقه در کودک دیده نشه. روش دوم اصطلاحا ما بهش میگیم شکل دهی رفتار، و اونم به این شکل هست که ما هر رفتاری روش از کودک میبینیم که به سمت خواندن کتاب هست، ما باید اینها رو تقویت بکنیم. یعنی لازم نیست ما منتظر بشیم کودک ما یه کتابخونه گهار بشه، یه فرد علاقمند شدید به کتابخونه بشه، اون وقت ما بیایم تشویقش بکنیم، آفرین بهش بگیم، جایزه بخریم و از این حرف. ما هر وقت دیدیم کودک ما حتی کتاب دستش گرفته نمیخونه، داره ورق میزنه، تشویقش میکنیم، بهش توجه میکنیم و اون دیدن رفتار مثبت رو سعی میکنیم حتما کودک متوجه بشه. دفعه بعد دیدیم حالا این کتاب خوندن، ورق زدن تبدیل شد به اینکه یک کلمه، دو کلمه یا تیتر داستان‌ها عناوین رو داره کودک میخونه، باید باز بهش ما ادامه توجه رو بیشتر بکنیم. این شکل دهی رفتار خواهد بود که ما به تدریج هر رفتاری که از کودک میبینیم، گرایش و حرکت به سمت کتاب خوندن هست رو به شکل‌های مختلف که برای کودک جالب و جذاب باشه مورد تشویق قرار بدیم. و مورد آخر تقویت رفتار مثبت هست. یعنی وقتی که ما فرزندی داریم که یواش یواش دیدیم داره کتاب میخونه، داره مطالب رو از رو کتاب، مجله، روزنامه مطالعه میکنه، ما این رفتار رو بهش بی‌توجه رد نشیم، حتما بهش توجه بکنیم، تشویقش بکنیم، جایزه بخریم. حتی در مواردی که ابتدای کار هست میتونیم از جوایز مادی، اسباب بازی، چیزهای دیگه استفاده بکنیم، اما حتما باید کودک این رو بفهمه که جایزه‌ای که ما خریدیم به خاطر اون کتابخونی بود، که خواندن کتابی بود که این کودک انجام داد. این تشویق‌های ما هر چقدر سریع‌تر و فوری‌تر باشه بیشتر مؤثر خواهد بود. اگه کودک همین الان داره کتاب می‌خونه، مثلا با یه شکلات ما میتونیم سریع تشویق بکنیم، دادن شکلات از جایزه‌ای که دو هفته بعد مثلا ما براش اسباب بازی بخریم یا حتی یک ماشین گران قیمت بخریم، تأثیرش بیشتر خواهد بود.
داشتن جامعه آگاه و سالم نیازمند تربیت فرزندان آگاه و سالمه. در قدم اول خودمون و در قدم بعد فرزندانمون رو با کتاب پیوند بدیم. صدای کتاب ها رو بشنویم.
حرمتلی شنوندگان عزیز، گرامی هموطنان اردبیل